أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة چهارشنبه و بحث اخلاقی که داشتیم و دعای مکارم الاخلاق رو، جملاتی از اون دعا رو میخواندیم و محفلمون رو متبرک میکردیم، وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بفرمایند اللهم صل علی محمد و آله و اجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت و اقوى قوتك فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک وللعمى عن سبيلك. عرض کردیم عنوان کسالت از عبادت و بیرغبتی و بیمیلی به عبادت، این یک مقدار زیادی دائر مدار شناخت هست و مسئله عقیده هست. یعنی نشناختن عبادت و نشناختن کسی که برای او عبادت میکنیم. همون جور که عرض کردیم، اگر من بدانم که مقابل شخص بزرگی، شخص مهمی وقتی به من داده شده و من قرار ملاقات دارم، هیچ وقت از این قرار ملاقات امکان نداره من تخطی کنم. من شخص ضعیف و کوچک و قرار ملاقات و وقت ملاقات برای شخصیت بزرگی گذاشته شده، من طبعا لحظه شماری می کنم که اون وقت برسه. خودم رو از هر جهت آماده می کنم. وقتی که به ملاقات رفتم، غیر از اینکه سر ساعت بلکه قبل از ساعت حضور پیدا می کنم، همه آناتی را که در اون حضور و در اون ملاقات برای من میسور شده، همه اون آنات رو غنیمت می دانم، چون می دانم این فرصت که از دست من رفت به این زودی این فرصت در دست من واقع نمی شه. این رو همه ما داریم بدون تردید. این معروف هست این قصه که یک وقتی مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج حسین قمی رضوان الله علیه، یکی از تجار بغداد از ایشون وقتی گرفته بود، این سر وقت ملاقات نیامد. مرحوم آقای حسین منتظر شد اما او نیامد. بعد از مدتی که حالا آمد، مرحوم آقای حاج حسین دستور داد که راهش ندن به منزل، نپذیرفتش. او خیلی اصرار کرد و کربلا ایستاد و اصرار داشت که مرحوم آقای قمی رو ببینه. بعد مدتها که حالا در مسیر یا در هر کجا ایشون رو دید، گفت که آقا چرا من رو نپذیرفتید؟ خب ایشون فرمودن که با من قرار ملاقات داشتی و نیامدی. گفت آقا فراموش کرده بودم، قرار ملاقات یادم رفته بود. و فراموشی هم خدا از آدم فراموش میگذره، از آدمی که فراموش کرده باشه از ناسی میگذره، شما نمیگذرید. مرحوم آقای حاج حسین یه جمله فرموده بودن، فرموده بودن علت این که فراموش کردی قرار ملاقات با من رو، معلوم میشه برای من اهمیتی قائل نبودی. اون زمان دوران ملکی بغداد بوده، عراق بوده. ایشون فرموده بودن اگر مثلا با عبدالاله یا فیصل یا چی در مقامات عراق قرار داشتی، بازم فراموش میکردی؟ چون من بودم فراموش کردی، معلومش اهمیت به من نمیدادی. اینجا همین مسئله هست. وقتی ما در عبادت و به نماز میایستیم، یا خودمون رو نمیشناسیم، شناخت در خودمون داریم که عبد هستیم و بنده هستیم، یا اینکه خدا رو نمیشناسیم. که تمام مقدرات این عالم و کائنات به دست او هست و او چنین فرصتی برای من مقرر کرده، من کوچک در مقابل این بزرگ ایستادم، چرا ما لحظه شماری نمی کنیم که وقت نماز برسه همون جور که لحظه شماری می کنیم تا وقت ملاقات با بزرگی برسه؟ چرا وقتی وارد نماز میشیم همه آنات نماز رو ما مغتنم نمی شماریم؟ نماز که می خوانیم حواسمون از اول شروع نماز میره جاهای دیگر و لذا شکوک پیدا میشه. یه وقت متوجه میشم نمیدونم یک رکعت خوندم، دو رکعت خوندم، چهار رکعت خوندم. چرا؟ چون توجه ندارم. چرا توجه ندارم؟ چون اهمیت نمیدم به کسی که در حضورش ایستادم. بنابراین گاهی از اوقات این بیمیلی و کسالت مسئلهش مسئله شناخته، مشکلش مشکل شناخته. اگر من شناخت نسبت به خدا اونجور که واقعا باید باشه که برای ما امکان نداره، در حد توان خودمون، اگر در همون حد توان خودمون شناخت داشته باشیم و به بندگی خودمون هم واقف باشیم، مسئله تفاوت میکنه. نه تنها در فرصتهایی که او مقرر کرده که ما در محضرش باشیم و عرض ادب و عرض خضوع بکنیم، بلکه دنبال فرصتهای دیگر میگردیم، مثل کسی که مقرب باشه به یک شخصیت بزرگی. این تقرب رو دائما قدر میدانه و ارزش قائله و در خودش احساس غرور میکنه که من شأنی دارم که همیشه در کنار این بزرگ هستم. اما ما چه شده که، چه می شود که این شأن رو ما در خودمون نمی بینیم نسبت به خدای بزرگوار و خدای متعال؟ این یک مسئله است، مسئله شناخته. چه شناخت نسبت به خداوند، چه شناخت نسبت به خودمان که عبد هستیم. مسئله دیگر که در اینجا موجب کسالت ها میشه، همون جور که عرض کردیم، حجاب‌هایی است که ما به دست خود برای خود ایجاد می‌کنیم. حجاب یک امر واقعی است. من نمیشه دنبال نور آفتاب باشم بعد در یک اتاقی قرار بگیرم و پرده زخیمی به پنجره این اتاق و در این اتاق آویزان کنم که مانع از تابش نور باشه. ما در بسیاری از اوقات این پرده های زخیم رو کشیدیم و خود ما مانع از تابش اون انوار الهی هستیم. و یکی از واضح ترین مواردی که حجاب برای ما درست میکنه گناه هست. گناه وقتی انسان عصیان حق رو میکنه، وقتی انسان حرمت خدا رو میشکند در گناه، هر گناهی باشه، چه کبیره باشه و چه صغیره، به هر حال شکستن حرمته. این شکستن حرمت حجابی در دلهای ما ایجاد میکنه. این حجابها ابتدا ممکنه ناچیز باشه، کم باشه، اما این حجابها کم کم گسترده میشه، این حجابها قوی میشه، زخیم میشه. اینها به جایی میرسه که انسان اصلا از انوار الهی، از انوار حق، از این تابش کوچکترین بهره ای نمیبره و یک انسان غافلی میشه که نسو الله و نسو انفسهم، همه چیز رو فراموش میکنن. هم فراموش میکنه که بنده است، هم فراموش میکنه که در برابر خدایی واقع شده که اون خدا همه چیز رو به او داده و فردا به ملاقات این خدا خواهد رفت، و فراموش میکنه که اصلا این جهان فانی است و این زندگی گذراست. همه چیز یادش میره. چرا؟ برای اینکه اون حجابها زیاد شده، برای اینکه اون حجابها گسترده شده. ولذا یک گناه میتواند در دل انسان این سیاهی و این حجاب رو ایجاد کنه و ما در روایات متعدد این معنا رو داریم که انسان در بدو تولد قلبش سفیده، دلش پاکه، روش بپوشن قابلیت تام برای تابش انوار و دریافت این انوار رو داره. اما به مرور زمان وقتی بزرگ شد، وقتی بالغ شد، وقتی گناه آمد، تیرگی میاد، این قلب آرام آرام، این دل به سیاهی گرایش پیدا میکنه و ممکنه به جایی برسد که دیگه نقطه سفیدی در این دل نباشه که پناه میبریم به خدا از این شأن و این مقام، که ما به جایی برسیم که نقطه سفیدی در دل ما نباشه. اون زمانه که دیگر هیچ ارتباطی بین ما و معبود ما وجود نداره. اون زمانی است که باز به تعبیر خود قرآن، سب مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، اونجا دیگه به تکذیب آیات الهی هم میرسه. اونجا دیگه جایی است که انسان به اون مراحل نهایی ظلمت و تاریکی میرسه. به هر حال گناه هم میتواند در اینجا این مانع رو ایجاد کنه، نمیتواند، قطعا ایجاد خواهد کرد. یکی از جهاتی هم که باز موجب میشود که انسان این کسالت و خستگی و بیمیلی و بیرغبتی به اطاعت خداوند متعال پیدا بکنه، عبارت از علائق دنیوی است. علائق دنیوی گناه نیست. چیزی که در اینجا وجود داره دلبستگی به دنیا، این مسموم هست. انسان از مواهب دنیا باید استفاده کنه. لیس للانسان الا ما سعا، این اجازه رو به ما دادن، بلکه از ما خواستن که در کار دنیامون تلاش کنیم، زندگی بهتر داشته باشیم، در رفاه باشیم، هم برای خودمون هم برای اطراف خودمون، همه این جهات رو داشته باشیم، این اشکالی نداره. اما چیزی که من میخوام عرض کنم در اینجا دلبستگی به دنیاست. دلبستگی خب علاقه است. این علاقه ممکنه در گاهی از موارد اونقدر زیاد بشه که یک حالتی شبیه پرستش پیدا میکنه. یعنی ما برای خدا در زندگی خودمون رقیب درست میکنیم، ما جوری دلبستگی پیدا میکنیم که اگر روزی اون چیز رو از ما بگیرند زندگیمون تمام شده است. این دلبستگی ممکنه به هر چیزی باشه، از جمله دلبستگی به مادیات و پول هست. کسانی که بعد از یک ورشکستگی، بعد از مثلا از دست دادن مالی، خب سکته میکنه، میفته. چرا؟ چون دلبستگی بیش از اندازه بوده. این دلبستگی ها، اینها هم میتواند موجب این بیمیلی و بیرغبتی به عبادت بشه. و ما داریم در روایات که شما از مواهب و نعمات الهی استفاده بکنید، اما دلبسته به این دنیا نباشید. علامت دلبستگی این است که اگر روزی این چیزی که مورد علاقه ماست از ما بگیرند، خللی در روان ما ایجاد نکنه، دل ما نلرزه. این دلبستگی است، معنای دلبستگی. دلبستگی ها جوری میشه که باز میتواند انسان را از خدا غافل کند. توجه به دنیا میتوانه جوری باشه که این دل رو سیاه و تاریک بکنه، این هم مانع میشه. بنابراین اگر دلبستگی نباشه، آلودگی که از ناحیه گناه آمده نباشه، شناخت ما نسبت به این معبود و شناخت ما نسبت به خودمون که عبد هستیم، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، اگر اینها باشه دیگه معنا نداره که انسان نسبت به عبادت بیمیل باشه. و وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه که دعا میکنن و از خداوند میخواهن و مسئلت میکنن که ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، یعنی خداوندا مرا موفق بدار به ایجاد این عواملی که میتواند این عوامل میل و رغبت من را در عبادت زیاد کنه. یعنی موجباتی رو فراهم کن، توفیقی به من بده که موفق به شناخت باشم هم نسبت به تو هم نسبت به خودم. از کسانی نباشم که نسو الله و نسو انفسهم فنسو انفسهم، که بعد از آنی که خدا رو فراموش کردن به خود فراموشی دوچار میشن. و نکته‌ای در این فا و در بیان این آیه هست: مرا توفیق بده به دوری و اجتناب از گناه، مرا توفیق بده به اینکه دلبستگی به مظاهر مادی و دنیوی پیدا نکنم. این دعایی است که وجود مقدس امام سجاد می‌فرمایند و امیدواریم که همه ما در همین مقام باشیم و با وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه پیوسته این دعا رو با خود بگوییم و ترنم کنیم و از خدا توفیق بخواهیم که جز با توفیق او ما در این دام خطرناکی که از جهات مختلف برای ما گسترده هست نیفتیم. و سلام علیکم. هذا تمام کلام در این باب. اما مسئله خودمون عرض کردیم دیروز، خلاصش رو عرض میکنیم. ایشون عنوان فرمودن که اونی که معتبر هست در استصحاب عبارت است از اتصال زمان مشکوک به ما هو مشکوکن به زمان متیقن به ما هو متیقنون، یعنی این حیثیت ملحوظه. مشکوک به ما هو مشکوکن، متیقن به ما هو متیقنون. خب چرا این حیثیت رو تأکید میکنن؟ میخوام بفرمایند که ما در استصحاب اینجور که گفته میشه اتصال زمان نفس مشکوک، ذات مشکوک به ذات متیقن معتبر نیست، برای اینکه دو تا رکن استصحاب که متیقن و مشکوک باشه این توقف ندارد علا ثبوت هما، ثبوت این مشکوک و متیقن واقعا نه، بلکه این متیقن و مشکوکی که حاصل می شود در افق یقین من، در افق شک من، در افق نفس من، برای من ولو مطابقت با واقع نداشته باشه. پس در اینجا مشکوک در افق شک من باید زمانش متصل باشد به متیقن، اون متیقن هم در افق یقین من ولو ثبوت واقعی نداشته باشه. اصلا به واقع کار نداریم، اونی که الان من یقین بش دارم این میشه متیقن برای من در استصحاب، و اونی که من شک الان بش دارم میشه مشکوک برای من در این استصحاب. به واقع کار نداره که مطابق با واقع هست و یا مطابق نیست. معتبر در استصحاب اتصال زمان این مشکوک است به متیقن، به ما هو مشکوکن به ما هو متیقنون. خب مرحوم شیخ اصفهانی می‌فرمایند که با این تعبیر که ما در اینجا گفتیم که زمان مشکوک به ما هو مشکوکن متصل باشد به زمان متیقن به ما هو متیقنون، این اتصال در اینجا در ما نحن فیه محرزه، ما این اتصال رو می‌بینیم. چرا؟ برای اینکه مشکوک عبارت است از عدم موت در زمان اسلام. خب موضوع به اصطلاح با هم هست، عدم الموت فی زمان الاسلام، اما این عدم الموت فی زمان الاسلام به حسب شک من و به حسب یقین من. ایشان می‌فرمایند این شک، یعنی شک به عدم الموت در زمان اسلام، در آن دوم هم وجود داره این شک و لذا اتصال محفوظه. آن اول آنی است که ما یقین داریم و علم داریم به عدم الموت و عدم الاسلام، بعد آن دوم و آن سومی داریم که حدوث موت و حدوث اسلام در یکی از آنها واقع شده. ایشون می‌فرمایند در آن دوم این موضوعی که ما می‌خوایم استصحاب بکنیم، عدم الموت فی زمان الاسلام، این شک محققه. بعد ایشان می‌فرمایند خب چرا محققه؟ دلیل شما چیه؟ دلیل ما می‌فرمایند این هست که ما گفتیم متیقن به ما هو و متیقنان، مشکوک به ما هو و مشکوکون، و این رو معنا کردیم که متیقن به ما هو و متیقنان یعنی متیقن در افق یقین من و مشکوک در افق شک من. خب وقتی این رو گفتیم، شما نسبت به آن دوم لو التفت الانسان، توجه بکنه نسبت به این آن دوم، نسبت به موضوع عدم الموت فی حال الاسلام در این آن التفات کنیم، توجه کنیم. خب ایشون میفرمایند فاما ان یحصل بهی الیقین و به من چی الان احساس میکنم در این آن دوم؟ یقین پیدا میکنم به این موضوع، یعنی عدم الموت فی زمان الاسلام، یا یقین به عدمش پیدا میکنم که نخیر وجود الموت فی زمان الاسلام، یا اینکه در اینجا شک دارم در این عدم الموت و وجود الموت، کدام یکی از اینها؟ ایشان میفرمایند که شک نیست که این یقین من ندارم به عدم الموت فی حال الاسلام، یقین به عدمش هم ندارم. خب اگر یقین به وجودش نداشتم، یقین به عدمش هم نداشتم، چیزی که من دارم شکه، پس در آن دوم برای من می شود ظرف شک. خب ما شک و یقین هم گفتیم نسبت به خودمون می سنجیم، در افق شک خودمون، در افق نفس خودمون می سنجیم، کار به واقع نداریم. بله یکی از اینها در آن دوم واقعا حدوث پیدا کرده، یکی از اینها در آن سوم، اما من چیزی که در استصحاب به حد نظر هست و معتبره، اتصال زمان مشکوک در افق شک من به زمان متیقن باز در افق یقین من هست، و این در آن ثانی که این وسط هست بین آن سوم و آن اول، این شک حاصله. وقتی که شک حاصل شد، بنابراین اتصال محرز میشه در آن ثانی زمان شک. این عرضم به حضورتون که شک محرز میشه، پس انفصالی وجود نداره. بعد ایشان میفرمایند این که ما یقین به زمان حادث آخر داریم، که بیایم بگیم حادث آخر که اسلام باشه در آن سوم تحقق پیدا میکنه، بسیار خوب این هست، اما این لم یؤخذ جزءا لموضوع الاثر، موضوع اثر برای ما عدم الموت فی حال الاسلامه، یقین به اسلام در آن سوم این اثری برای ما ایجاد میکنه. چرا؟ چون عدم ما یقین به زمان حادث آخر که نداریم، بنابراین در اینجا بیایم بگیم یکی از دو جزء مستصحب محقق نیست، پس اینجا ارتفاع لازمه. نه خیر، نه در اینجا، البته این نسبت به یقین، نسبت به عدم الموت میشه سنجید، نسبت اسلام هم میشه سنجید. در هر کدام از اینها ما هیچ احرازی به عدم در اینجا که اون یقین اولیه ما در آن اول مرتفع شده باشه و نقص شده باشه نداریم، و این موضوع اثر برای ما عبارت است از عدم الموت فی زمان الاسلام. این بیان ایشان هست. خب مرحوم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه این بیان رو که ذکر میکنند برای این هست که در اینجا فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه رو حالا تفسیر کنند به فرمایش ایشون. بعد اینجا ایراد میکنند خود ایشان مرحوم شیخ اصفهانی، ایرادشون این هست که این عدم الموت در زمان اسلام که موضوع هست، بله این یا به نحو عام مجموعی اخذ شده است، یا به نحو، البته این بیان و تقریری که حالا مرحوم صاحب عذر بخوام، این تقریری که مرحوم محقق اصفهانی عنوان فرمودند، این جواب مرحوم محقق اصفهانی از بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود، حالا تعبیری که ما کردیم بر این بیان ایشون، یعنی در واقع بیان مرحوم محقق اصفهانی و تفسیر ایشان، این مطلبی که فرمودن اشکالی است که ایشون بر اون تفسیر مرحوم صاحب کفایه دارن و الا ایشون تفسیری که برای بیان صاحب کفایه میکنن عین بیان و تفسیری است که سیدنا استاد عنوان میفرمایند. این اشکال مرحوم محقق اصفهانی بود بر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، چون صاحب کفایه وجه عدم جریان استصحاب در قسم چهارم رو عدم احراز اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن می دانستن. ایشون می فرماین اینجا نه، اتصال محققه و ما این اتصال رو می توانیم احراز بکنیم. حالا سیدون الاستاد اشکال می کنن به ایشون، در مقام اشکال می فرمایند این موضوعی که ما در اینجا داریم، عدم الموت فی زمان الاسلام که شیخ بزرگوار ما هم عنوان فرمودند، این چجور اخذ شده به عنوان موضوع؟ آیا به نحو عام مجموعی اخذ شده که مرادشون از عام مجموعی یعنی به نحو تقیید اخذ شده، یعنی اسلام قید است برای عدم الموت، عدم الموتی که مقید به زمان اسلام باشه؟ خب طبعا اثر در اینجا مترتب میشه علا امر عدمی که عدم الموت باشه، متصفن به وصف وجودی که زمان اسلام باشه و فی حال الاسلام باشه. بنابراین اگر اینجا موضوع مأخوذه برای ما این باشه، یعنی دو امر به نحو تقیید باشد، در اینجا عدم الموتی که اتصاف دارد به وصف وجودی که فی حال الاسلام باشه، ایشان می‌فرمایند اینجا ما شک واحد و احراز واحد داریم، موضوع واحدی میشه، این دوتا با هم موضوع واحدی رو تشکیل میدن به نحو تقیید، شک واحد داریم و احراز واحد هم داریم. تارتن موضوع به نحو تقیید احراز نمیشه، بلکه به نحو ترکیب احراز میشه. اگر ترکیب باشه، هر کدام از این دو جزء موضوع برای دیگری هستند و جزء موضوع للاثر هستند. در اینجا هر کدام، هر جزئی موضوع اثر هست و این دو در کنار هم موضوع اثر هستند. بنابراین بما ان کل واحد من هذا المرکب که دو جزء باشه جزئی از موضوع اثر هست، اینجا ما دو شک پیدا میکنیم و دو تا احراز. یک شک نسبت به عدم الموت میخوایم، یک شک نسبت به اسلام میخوایم، کمان که احراز هم همین جوره. اگر موضوع به نحو اول اخذ بشه که ما بیایم بگیم اینجا موضوع به نحو تقیید اخذ شده، فرمایش ایشون تمامه، یعنی اون تقریبی که ایشان در دفع کلام مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن، این تقریب تمامه و مشکلی نداره. به فرمایش ایشون این میفرماین خلاف مفروضه، یعنی مرحوم صاحب کفایه نظر مبارکشون به این نیست، ایشون این دو جزء رو به عنوان عام مجموعی و به نحو تقیید اخذ نکردن، بلکه به نحو مرکب اخذ کردن. بله اگر ما به نحو تقیید اخذ بکنیم، دقیقاً فرمایش ایشون همون چیزی است که خود صاحب کفایه هم قبول میکنه. خود صاحب کفایه هم میپذیره، اما صاحب کفایه وجهی را که برای تقریب عدم جریان استصحاب در قسم رابع به کار میبره، این در صورتی است که این دو عنوان یعنی عدم الموت و اسلام نه به نحو تقیید بلکه به نحو ترکیب اخذ شده باشند. تمام مشکل اونجاست. ما در صورت اول یک شک داریم و یک احراز، اما در این صورت دوم که ترکیب باشه دو تا شک داریم و دو تا احراز، و تمام گیر ما در این دو تا شک چیست که در اینجا باید داشته باشیم، و تمام مطلب این است که در این آن دوم این شک به عدم الموت به عدم الموت در زمان اسلام این شک محقق نمیشه. محقق نمیشه یعنی این شکی نیست، شک منشأ اثر برای ما نیست، چون این شک ما داریم در آن دوم عدم الموت فی حال الاسلام، این احراز نمیشه در اینجا و موضوع اثر نیست. تا بقیه مطلب فردا و السلام علیکم.